ساعت 21 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. یک هیئت سعودی برای بررسی روند بازگشایی سفارت این کشور وارد تهران شد. در یک ماه گذشته نزدیک به 500 واحد صنفی و گردشگری به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. و آمریکا یک زیردریایی حامل موشک‌های هدایت شونده به خاورمیانه فرستاد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها. خبرگزاری رسمی عربستان روز شنبه گزارش شد یک هیئت سعودی برای بررسی سازوکار بازگشایی سفارتخانه و کنسولگری این کشور به تهران رفته است. سفر این هیئت سعودی به تهران پس از امضای بیانیه سه جانبه ایران، عربستان و چین در پکن است که درباره سرگیری روابط توافق شد. چند روز پیش نیز وزیران خارجه دو کشور در پکن دیدار کردند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. به گزارش پایگاه خبری هرانا، از نیمه اسفند تا نیمه فروردین ماه دست کم 458 واحد صنفی و گردشگری در شهرهای مختلف ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. علاوه بر این روز شنبه گزارش‌های جدیدی درباره پلمب شدن شمار دیگری از واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری یا عدم رعایت قوانین رمضان منتشر شده. دادستان کرمان از پلمب شدن یک فروشگاه رفاه در این شهر به دلیل آنچه او اخراج یک عامر به معروف خواند خبر داد و یک باشگاه ورزشی در عراق و یک مجموعه گردشگری در ساری نیز پلمب شدند. نیروی دریایی آمریکا از اعزام یک زیردریایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده به منطقه خاورمیانه خبر داد. به گفته سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین، این زیردریایی که می‌تواند تا 154 موشک تام هاوک هم کند، روز جمعه از کانال سوئز عبور کرد و راهی منطقه ناوگان پنجم شد. سخنگوی ناوگان پنجم اشاره به مأموریت این زیردریایی نکرد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه نیروی دریایی آمریکا به ندرت مکان زیردریایی‌های خود را اعلام می‌کند نوشت اعزام این زیردریایی می‌تواند واکنشی به تنش‌های اخیر با ایران باشد. در سه هفته اخیر حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در سوریه و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع این گروه‌ها تنش بین دو طرف را افزایش داده است. روز شنبه ده‌ها دانش آموز دختر در مدارس چندین شهر ایران دچار مسمومیت شدند. به گفته مقام‌های رسمی و همچنین بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، این مسمومیت‌ها در 5 مدرسه در اردبیل، 2 مدرسه در دیواندره، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در اهواز، 1 مدرسه در هفت‌گل خوزستان و 1 مدرسه در ارومیه و پردیس رخ داد. مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای از آذر ماه سال گذشته در شهرهای ایران آغاز شد و مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اظهارات زد و نقیض اکثر آنها را بدحالی خواندند. همچنین شماری از کسانی که درباره این مسمومیت‌ها خبررسانی کردند، از جمله علی پور طباطبایی از مدیران وبسایت قم نیوز بازداشت شدند. به تازگی اعلام شد گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره این مسمومیت‌ها تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه خواهد شد. اما امسال هم گزارش‌های نگران کننده‌ای از وضعیت آب آشامیدنی و تشدید تنش‌های آبی در ایران منتشر میشه. یک نماینده سیستان و بلوچستان از شرایط فوق بحرانی کمبود آب در این استان خبر داده و مقام‌های مسئول در استان تهران هم از جیره‌بندی آب سخن می‌گویند. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان، از او پرسیدم وضعیت آب در ایران در سال جدید چگونه است؟
وقتی که به آمارها نگاه میکنیم، در 7 استان که عمدتاً هم در جنوب هستند بارندگی ها بیش از نرمال بوده. بسیاری از استانهای کشور ما خشکسالی رو داریم تجربه میکنیم دوباره. انواع خشکسالی ها، خشکسالی هیدرولوژی، هواشناسی، کشاورزی، اقتصادی انسانی که عواقبش میتونه برای مسائل اجتماعی اقتصادی هم مسئله ساز باشه، و مسئله بسیار مهمی که در ایران داره روی میده، تداوم این خشکسالی ها منجر به خشکسالی اکولوژیک میشه که بسیاری از مناطقی که تالاب ها، اکوسیستم های جنگلی، اکوسیستم های مرغی، همه اینها دچار تنش بیش از حد خواهند شد و مشکلات عمده ای میتونن به بار بیارن در آینده، از جمله اینکه مثلا وقتی بارش کم هست و مرتع خوب رشد نمیکنه ما با کمبود علوف مواجه میشیم. وقتی با کمبود علوف مواجه میشیم خب قیمت گوشت هم تغییر پیدا خواهد کرد و معضلاتی که دومینوار به هم دیگه وابسته هستند وجود میاد. ایران یک منطقه خشک و خشک هست، حوزه های مختلفی رو داره، ما نمیتونیم برای ایران یک نسخه بپیچیم. 6 تا حوزه اصلی داره که زیر حوزه های مختلفی هم داره، 6 تا حوزه هستن، ولی تصویر مناسبی از وضعیت آبی ایران نیست. عمدش هم برمیگرده غیر از مسئله بارش ها و تغییرات آب و هوایی به مسئله مدیریت منابع آب در ایران که متاسفانه درست نبوده، علمی نبوده.
آقای سهرابی، به مدیریت منابع آب اشاره کردین. گفته میشه که مازندران تا 15 سال دیگه به استان بیابانی تبدیل میشه و در آینده نچندان دور 18 میلیون از ساکنان مناطق مرکزی ایران آب آشامیدنی هم نخواهند داشت. آیا این بحران قابل پیشگیری است؟
عوامل مربوط به اقلیمی و اکولوژیک بسیار پیچیده هست، نمیشه اینو عنوان کرد که 100% بیابانی خواهد شد. منتها این روند و ادامه اون میتونه بحران‌های زیادی رو برای ما ایجاد بکنه. بله میشه مدیریت کرد. ببینید در رابطه با آب شهری، مثلا زیرساخت‌های آبرسانی شهری در بسیاری از شهرهای ایران به گفته محمد میانگینی که در کشور هست 30% ما نشتی داریم. ما در بعضی از شهرها عدد بالای 50% هست که شبکه آبرسانی با مشکل مواجه است. خب میتونن این شبکه‌ها رو اصلاح بکنند و یک بخشی از مشکلاتی که مربوط به آب شرب هست رو حل بکنند. بخش کشاورزی رو میتونن اصلاح بکنند. برداشت آب در بخش کشاورزی خارج از استاندارد هست و میتونن الگوهای کشت رو تغییر بدن و آب کمتری به کشاورزی اختصاص پیدا بکنه. در رابطه با صنعت هم، ما صنایعی که آب بر هستند و دیگه نباید توسعه بدیم در ایران که متاسفانه تا به امروز اکثرشون از صنایع آب بر بودن که مورد توجه دولت‌های مختلف در ایران بودن. صنایعی که مربوط به پتروشیمی هستند، فولاد هستند، کاشی سازی هستند، ذوب آهن هستند، یا حتی مثلا کشت نیشکر در ایران، مثلا این همه آب برای نیشکر در واقع برداشت میشه در حالی که اصلا اقلیم ایران مناسب کشت نیشکر نیست. وقتی که ما مدیریتمون رو بر اساس شرایط اقلیمی جدیدمون که داریم و مسئله که تغییرات آب و هوایی و این میزان بارندگی ها که الگوهاشون تغییر پیدا کرده، توزیع‌ها فرق کرده، ما باید بر اساس اون بیایم مسئله تاب‌آوری رو هم در نظر بگیریم و یک برنامه جدیدی رو برای توسعه داشته باشیم که در چارچوب یک توسعه پایدار باشه. ولی سوال اساسی اینجاست، آیا حاکمیت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای این کار دارد؟
آقای سهرابی، این سوال رو من به گونه دیگر از خود شما میپرسم. چرا جمهوری اسلامی تا کنون نخواسته که بحران آب رو کنترل کنه و مدیریت منابع آب رو به درستی انجام بده؟
برنامه های توسعه جمهوری اسلامی برنامه های غلطی بودند. از اول ببینید جمهوری اسلامی اومد خودش رو یک کشور که بر اساس شعار نه شرقی نه غربی تعریف کرد و احساس این که همه دنیا دشمن این کشور هستند و میبایست خودش رو تأمین بکنه از لحاظ مثلا خودکفایی. سیاست خودکفایی سبب شده که معضلات عمده ای وجود داشت، فقط کشاورزی هم نیست، و این حالت میتونه برداشت از منابع رو بیشتر بکنه. وقتی که شما رد پای اکولوژیکت بیشتر میشه، برداشتت بیشتر میشه، خب منابعت هم از طرفی هم تغییرات آب و هوایی رو داری، از طرف دیگر هم محدودیت منابع رو داری که میتونه معضل ایجاد بکنه. و همه اینها رو در کنار افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی برنامه ریزی غلطی داشته و بعد از اینکه سپاه هم وارد مسئله اقتصادی شد متاسفانه توجه نکردن به مسئله مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و این منابعی که تجدید پذیر هستند خیلی بیش از آنکه تجدید بشه برداشت شدن. تصور میکنم که بخش عمده‌ای از مشکلات و معضلات منابع آبی در سطح کلان مربوط به پروژه هایی هست که سپاه پاسداران اجرا میکنه، مخصوصا پروژه هایی که خاتم الانبیا جلو میبره، سپاست جلو میبره، سدسازی هایی که به غلط صورت گرفته، انتقال آب هایی که به غلط صورت گرفته، صنایعی که آب بر هستن در جاهایی که آب مناسب وجود نداره گسترش پیدا کردن. در درون این سیستم باید یک انقلاب فکری صورت بگیره که بخواهن عواقب به اونا هم تحمل بکنه. آیا سپاه پاسداران حاضر هست که هزینه بکنه یا اینکه سود کمتری رو داشته باشه یا از منافع خودش بگذره؟ ما درگیر شکل‌های مختلف مافیایی در ایران هستیم، از جمله مافیای آب که نمیذارن کار جلو بره و مشکل ایجاد میکنن.
همونطور که در صحبت‌های منصور سهرابی متخصص بومشناسی شنیدی، تنها 7 استان ایران که تقریبا مشکل کم آبی و بی آبی ندارند، به غیر از مدیریت نامناسب آب و الگوی نامناسب، ردپای سپاه هم در این بحران بی آبی در ایران نشون داده میشه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تنش‌های لفظی میان ایران و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد. روز شنبه رئیس مجلس جمهوری آذربایجان از ایران خواست از اقدام به گفته او مداخله جویانه در امور کشورش دست بردارد. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای از همتایان خود در پارلمان جمهوری آذربایجان خواستند تا علیه دولت الهام علیوف به خاطر گشایش سفارت در اسرائیل موضع بگیرند. مهدی بیگ گزارش می‌دهد.
10 روز از افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل می گذرد و تنش لفظی میان مقامهای تهران و باکو بر سر این اقدام همچنان ادامه دارد. سفارتی که بعد از 30 سال رابطه رسمی جمهوری آذربایجان و اسرائیل در جریان اولین سفر وزیر خارجه این کشور در تل‌آویو افتتاح شد. اقدامی که واکنش نمایندگان مجلس ایران را در پی داشت. هفته گذشته آنها در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان خواستند تا علیه دولت الهام علیف به خاطر باز کردن سفارت در اسرائیل موضع بگیرند. درخواستی که دیروز رئیس مجلس جمهوری آذربایجان آن را یک تحریک سیاسی دیگر از سوی تهران خواند. صاحب قفاروا روز جمعه گفت هیچ کس حق ندارد که در اعمال حق حاکمیت ملی آذربایجان مداخله کند. خانم قفاروا در ادامه از مقامهای تهران خواست به انجام چنین تحریکاتی پایان دهند و از کارهایی که روابط دو جانبه را خدشه‌دار می کند خودداری کنند. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل 10 روز پیش در زمان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در دیدار با همتای آذربایجانیش جمهوری اسلامی را تهدیدی برای دو کشور خواند و گفت دولت‌هایشان درک مشترکی از تهدیدهای ایران دارند. نمایندگان مجلس ایران به جمهوری آذربایجان هشدار دادند که افتتاح سفارت این کشور در اسرائیل تبعات منفی زیادی برای این کشور خواهد داشت. 2 روز پیش تشکیلات امنیتی و وزارت کشور آذربایجان بیانیه مشترکی را مبنی بر تلاش افراد مرتبط با ایران برای ساقط کردن حکومت این کشور منتشر کردند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز 5 شنبه سفیر ایران در باکو را احضار کرد و با عنصر نامطلوب خواندن 4 نفر از اعضای سفارت ایران به آنها 2 روز فرصت داد که خاک این کشور را ترک کنند. روز گذشته تصاویری از این 4 نفر منتشر شد که در یک خودرو در نقطه مرزی آماده ترک خاک آذربایجان بودند. در واکنش به این اقدام، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اقدام به عمل متقابل دیپلماتیک را در دستور کار دارند. ناصر کنعانی گفت این رفتار جمهوری آذربایجان با اصول همسایگی در تعارض است. آقای کنعانی بدون اشاره به افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو مقابله با عادی‌سازی روابط با اسرائیل را یک ضرورت و تکلیفی دینی و وجدانی خواند. جمهوری اسلامی همواره به تحکیم روابط همسایگانش با اسرائیل واکنش نشان داده است. رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند از زمان افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل اظهارات و مواضع ضد ایرانی این کشور تشدید شده است. به رغم تنش‌های ادامه دار میان ایران و جمهوری آذربایجان، سفارت ایران در باکو در سطح سفیر همچنان فعال است. دولت آذربایجان اما پس از حمله یک مرد مسلح به سفارت این کشور در تهران و کشته شدن رئیس بخش حفاظتی آن در رویداد 2 ماه پیش، سفارتش در تهران را تعطیل و فعلا به کار کنسولگریش در تبریز اکتفا کرده است.
گزارش شنیدید از مهدی بیگی درباره تنش‌های لفظی میان جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. برای اینکه آخرین خبرها رو بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. در این ساعت من تا یک ساعت آینده به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید شاد باشید و منم.